رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام علیکم شنونده عزیز رادیوی آزادی، من خیرمان بقوزاده، نشر اول مجله بامدادی را در صبح یکشنبه 30 مارس سال 2008 با نگاه به خبرهای آخر شروع میکنم. درگیری های ارتش ملی عراق و جنگیان شورشی شیعه مذهب مقتدی صدر روز شنبه هم در شهر جنوبی بصره ادامه کرد. اخیراً هواپیماهای جنگی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هدفهای جنگیان را در بصره و منطقه صدر عراق بمباران کردند. نظامیان بریتانیایی در بصره گفتند که عملیات آنها طبق درخواست نظامیان عراقی صورت گرفته است. این برای نخستین بار است که بعد شروع درگیری ها روز سه‌شنبه نیروهای خارجی وارد عملیات می شوند. سخنگوی نیروهای بریتانیایی در بصره سرهنگ کریس فورد در صحبت با رادیوی عراقی آزاد در این زمینه گفت:
وضعیت بصره بسیار پیچیده است. در آنجا چندین جنگی با نفوذ قرار دارند و آنها با گروه ها و زیر گروه ها تقسیم می شوند. وقتی ما تیرماه سال گذشته بصره را ترک کردیم وضعیت دیگر گونه بود و حالا از نظر حضور جنگیان وضع تغییر یافته است. تنها چیزی خوب این است که حالا نیروهای عراقی در این محل مبارزه را با جنگیان خود ادامه می دهند.
تا امروز در رویارویی های میان شورشیان و ارتش عراقی در بصره و اطراف آن بیش از 130 نفر هلاک و دست کم 350 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌دهد که دو مرد تاجیکستانی با اتهام کشتار خبرنگار تلویزیون روسیه ایلیوس شورپایف بازداشت شدند. حیدر محمدیف یک مقام وزارت داخلی تاجیکستان گفت که گروه تفتیشاتی پلیس روسیه که گمانبران را در قلمرو دوشنبه تعقیب می‌کردند، همتایان تاجیکشان را راجع به محل بود و باش آنها خبردار کرده، خود در جریان بازداشت این افراد اشتراک کردند. هر دو گمانبر شهروند تاجیکستان می‌باشند. خبرنگار داغستانی شبکه اول تلویزیون روسیه ORT روز 21 مارس در منزلش در مسکو با نشانه های کشتار آشکار شد. احتمال می رود که حملگران بعد قتل خبرنگار منزل او را آتش زدند. سبب این حادثه ناروشن باقی می ماند. وزیر دفاع بریتانیا دس براون گفت که به خاطر ختم خشونت ها حکومت باید مایل گفتگو با طالبان و دیگر گروه های تروریستی را داشته باشد. در مصاحبه اخیرش با دیلی تلگراف و به شبهات های در شرایط جنگی افغانستان و جریان صلح ایرلند شمالی اشاره کرده است. صحبت های امروزه دس براون چون ادامه اندیشه های بیان کرده و در ماه سپتامبر سال گذشته ارزیابی می شود که در انجمن سالانه حزب کار گفته بود طالبان باید در همه مذاکرات صلح افغانستان دخیل باشند برای اینکه آنها جای رفتن ندارند. وزیران خارجه 27 دولت عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در سلوونیا نشست دو روزه خود را آغاز کردند که بیشترین فرصت را به بررسی وضع منطقه بالکان اختصاص خواهد داد. ملاقات وزیران از گفتگوها با وزیر خارجه سربستان وکیرمیت شروع شد. رئیس کمیسیون توسعه‌یابی این نهاد گفت که نشست مذکور برای هموارسازی راه عضویت بلگراد در هیئت اتحادیه اروپا نگرانیده شده، همچنان از سربستان انتخاب راه اروپایی رشد را تقاضا میکند. دلای لاما رهبر معنوی تیبت روز شنبه در مراجعت به جامعه جهانی درخواست کمک در حل بحران کشورش را کرده است. در یک نشست مطبوعاتی که در دهلی نو جریان گرفت، دلای لاما گفت که تظاهرگران آنها به جز عدالت، حقیقت و صمیمیت نیروی دیگر ندارند و افزود که در شرایط کنونی و نبود راه دیگری حل بحران آنها چاره جز دعا و عبادت کردن ندارند. دلای لاما سال 1959 بعد یک شورش ناموفق علیه رژیم حکومت چین به هند فرار کرد و حالا دوباره به راه اندازی مذاکرات با مقامات پکین دعوت میکند. حکومت رئیس جمهوری نوی کوبا راول کاسترو به شهروندان عادی کشور اجازه استفاده از تلفن های موبیل را داد. تا کنون حق داشتن تلفن همراه را در کوبا تنها کارمندان ساختارهای دولتی، شرکت ها و دیپلمات های خارجی داشتند. راول کاسترو 76 ساله که ماه فوریه سر قدرت آمد، در این مقام برادر خود فیدل کاسترو 81 ساله را عوض کرد و قریب بعد 50 سال رهبریش با سبب بیماری این وظیفه را ترک کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نمایش یک برنامه تلویزیونی را شدیداً محکوم کرد که در آن نوارهای رقص یک جایه زنان و مردان در جریان یک مراسم جایزه سپاری به فیلم ها در کابل نمایش داده شده است. وزارت فرهنگ در بیانیه گفته است که چنین صحنه ها خلاف سنت های جامعه اسلامی افغانستان می باشد. حادثه مذکور را اکنون باید یک کمیته نظارت رسانه ها بررسی کند که آیا نمایش این برنامه خلاف قانون رسانه های خبری بوده است یا خیر.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا توجه کنید به مطالب اصلی نشر امروزه مجله خبری رادیوی آزادی. خبرگزاری ها میگویند که در دوشنبه دو شهروند تاجیکستان با اتهام قتل خبرنگاری تلویزیونی ORT بازداشت شدند. اعضای پارلمان پاکستان به نخست وزیر نوی این کشور یوسف رضا گیلانی اعتماد خود را بیان کردند. بانک جهانی میگوید که به حکومت تاجیکستان برای ارزیابی و تهیه طرح خراجات ساختمان نیروگاه برق آبی راغون مساعدت میکند، اما برای مبلغ گذاری این طرح آماده نیست. و بحث جاری کردن الفبای فارسی بعد نشینامه سرکشاده یک دانشمند تاجیک به عنوان رئیس جمهور دیگر بار داغ شده است. و حالا برنامه را با تفصیلات خبری از دوشنبه پی میگیریم. روز شنبه خبرگزاری های رویترز، اسوسییتد پرس، اینترفاکس و ایترتاس از قول مقام در وزارت داخلی تاجیکستان گزارش دادند که در قلمرو این کشور دو مرد با اتهام کشتار خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه ORT بازداشت شدند. رویترز می نویسد حیدر محمدیف رئیس ستاد وزارت داخلی تاجیکستان خبر داده است که گروه تفتیشاتی دنبال متهم سیوم قتل خبرنگار الیاس شورپایف می گردند. تا هنوز اسم بازداشت شده ها آشکار نمی شود، می نویسند خبرگزاری های غربی و روسی. ایترتاس می نویسد که نفرانی صبح شنبه بازداشت شده علاقه بیانات می دهند. در همین حال صفحه اینترنتی لنتارو از قول خبرگزاری های ایترتاس و اینترفاکس نوشته است که خبری پیدا شدن گمانبران قتل ژورنالیست روسیگی روز جمعه به دست آمد و مقامات انتظامی روسیه گفتند که همکنون درخواست استرداد این دو گمانبر را از تاجیکستان خواهند کرد، هرچند سر قانون این کشور چنین اجازه را نمی دهد، می نویسد لنتارو. در ادامه مطلب این صحیفه اینترنتی میگوید که آشکارشوی هویت گمانبران قتل شورپایف توسط صحیفه شخصی و در سامانه اینترنتی ادناکلاسنیک امکان پذیر شده است. جسد خبرنگار تلویزیون ORT که زاده داغستان است روز 21 مرد در یک منزل اجاره‌ای در مسکو آشکار شد. پلیس میگوید که او را با تسمه خفه کرده و به تنش چند کرد زدند. دیدبان ساختمانی که شورپایف اجاره میگرفت گفته است که شب 21 خبرنگار به او زنگ زده خواهش اجازه وارد شدن دو مرد غیر روس را کرده است. پلیس میگوید که بعد قتل خبرنگار حملگران منزل را آتش زده از خانه او 100,000 روبل معادل $4,000 را بودند. شورپایف 32 سال داشت و در بخش داغستانی شبکه تلویزیونی ORT کار میکرد. این خبر در حال پخش میشود که مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان و شعبه امور داخلی شهری دوشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی راجع به این خبر اظهار بی‌اطلاعی کردند.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
در رایدهی پوشیده روز شنبه اعضای پارلمان پاکستان به نخست وزیر نوی این کشور یوسف رضا گیلانی اعتماد خود را بیان کردند. آقای گیلانی که هفته جاری به این مقام انتخاب شد گفت برقرار سازی صلح و امنیت در کشور و مقابله با تروریسم در اولویت کار حکومت نو قرار خواهد گرفت. در سخنرانی خود یوسف رضا گیلانی برنامه های حکومت را برای صد روز اول کارش شرح داد و گفت که تروریسم و تندگرایی از چالش های اصلی حکومت پاکستان می باشد و تاکید کرد که حکومت با تعهدات خود در مقابله با این مشکلات پایبند خواهد ماند.
امن و امان کی بحالی اور دہشتگردی کا مکمل خاتمہ،
برقراری صلح در کشور و مقابله با تروریسم در اولویت کاری ما قرار میگیرد. جنگ ضد ترور این جنگ خودی ماست، چون که در نتیجه آن کودکان بیگناه و سربازان جان خود را از دست میدهند. متاسفانه بعضی ها راهی خشونت آمیز را برای اظهار نظر خود انتخاب میکنند. حالا که کشور سفر خود را به راه دموکراسی آغاز میکند، من از همه دعوت میکنم که خشونت را خاتمه داده به صفهای ما بپیوندند. ما آماده هستیم با همه آنهایی که سلاح خود را زمین گذاشته راه صلح را انتخاب می کنند وارد گفتگو شویم.
امن کا راستہ اختیار کریں گے.
یوسف رضا گیلانی عضو حزب مردمی پاکستان یک جنبش پرطرفدار مخالفین است که از جانب نخست وزیر پیشین ماه دکبر کشته شده بنظیر بهوتا رهبری میشد. وی به مقام نخست وزیری روز 25 مارس انتخاب شد و از نامزدی او به این مقام اعضای ائتلاف پارلمانی حزب مردمی و لیگ مسلمانان پاکستان تحت سروری سروزیر سابق نواز شریف جانبداری کردند. این دو حزب در انتخابات فورالی اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورده، با این موقع رئیس جمهوری پرویز مشرف را خلل‌دار ساختند. مشرف که سال 1999 در پی یک کودتای خشونت‌آمیز سر قدرت آمد، همکنون در پارلمان نو طرفداری کم دارد. سال گذشته در پاکستان یک سال پرخشونت بوده است. صدها نفر از جمله کارمندان خدمات امنیتی در پی موج خشونت ها و حمله های انتحاری که مسئولیتش به دوش طرفداران القاعده و طالبان می باشد جان دادند. رئیس جمهوری برای خاتمه دادن به خشونت ها به مناطق قبیله نشینی هم مرز با افغانستان هزارها نیروهای کشور را سفربر کرد. هفته جاری دو مقام بلندپایه آمریکایی معاون و یاور وزیر خارجه جان نگراپونته و ریچارد باوچر ضمن سفر به اسلام آباد از حکومت نو پاکستان تقاضا کردند که همکاریش را در عملیات ضد ترور ادامه دهد. روز جمعه ریچارد باوچر که یاور وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی میباشد، راجع به ادامه کمک های واشنگتن در راه مقابله با جنگیان شورشی اظهار نظر کرد و گفت: همه ما می دانیم که بعضی نفرانی خطرناک با اندیشه توطئه و حمله بالای پاکستان، افغانستان، اروپا، ایالات متحده آمریکا و دیگر مناطق جهان بلند شدند. ما باید طرز با این مشکل معامله کنیم. ما چنین کار را همراه با حکومت افغانستان در آن کشور به راه مانده‌ایم و ما می خواهیم همچنان با حکومت پاکستان به حیث متفق خود این کار را انجام دهیم تا که حیات مردمان خود را امن‌تر سازیم. ضمن سخنرانی امروزش نخست وزیر نو پاکستان یوسف رضا گیلانی اینچنین گفت راهی در وظیفه های خود برقرار شدن دادگسترها را اندیشه خواهد کرد. یک گروه قاضی ها هنوز نویبر سال گذشته در روزهای اعلان وضعیت اضطراری از جانب رئیس جمهوری پرویز مشرف از وظیفه برکنار شدند. بعضی از آنها از جمله رئیس دادگاه عالی این کشور افتخار چادری در حبس خانگی به سر می بردند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
tajik@rfirl.org این آدرس ایمیل رادیوی آزادی است، به ما نویسید. بانک جهانی میگوید که به حکومت تاجیکستان برای ارزیابی و تهیه طرح خراجات ساختمان نیروگاه برق آبی راغون مساعدت میکند و اما برای مبلغ گذاری این طرح آماده نیست. این نهاد میگوید که امکان جستجوی شرکت ها و جانب های را در اختیار دارد که می توانند به تاجیکستان در مبلغ گذاری طرح ساختمان راغون مساعدت کنند. اخیراً با این اندیشه یکی از مقامات بلندپایه این نهاد جهانی مالی در ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه صحبت آراست که محتوای آن را از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
سرعت بخشیدن در تهیه طرح جدید اکولوژی و مالی و فنی احداث نیروگاه راغون، همچنین مرمت و مدرن سازی نیروگاه های آبی در تاجیکستان و احداث نیروگاه های حرارتی در این جمهوری از موضوعات محوری مطروحه در دیدار و گفتگوهای شیگا کاتسو، معاون رئیس بانک جهانی، با رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. این گفتگوها در زمان برگزار شد که اخیراً برخی از رسانه‌های خبری نوشته بودند که تا زمانی که فعالیت بانک ملی تاجیکستان از سوی کارشناسان خارجی بررسی نشود، بانک جهانی برنامه‌های تاجیکستان را سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. قباد صدیق با نمایندگی از بانک جهانی در دوشنبه این ادعاها را رد کرد. قباد صدیق میگوید مقامات بانک جهانی همچنین اظهاراتی را پخش نکرده است و این ادعاها اساس ندارد. با وجود این صدیق حیتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی در دوشنبه شهر گفت که در این گفتگوها موضوع سرمایه گذاری بانک جهانی در اجرای طرحهای انرژی به خصوص احداث نیروگاه راغان و نیروگاه های جدید حرارتی در تاجیکستان مطرح نبود.
Пока мы не давали обещание или какой-то обязательство правительству о том, что Всемирный банк собирается участвовать в финансировании. На самом деле
Сидик Хайтов мегуяд, дар холи хозир банк джахани тасмим надорад эҳдоси ин ниругоҳҳо ро сармоягузорӣ кунад ва ба мақомоти Тоҷикистон дар ин бора қавл надодааст.
Это оказание помощи, значит.
Оқай Хайтов гуфт ки банк джахани танҳо дар тарҳрезии барномаи экологӣ ва моли ва фаннии ниругоҳи Роғон ва ташкили консорциуми байналмилалӣ дар این زمینه به تاجیکستان کمک خواهد کرد. صدیق حیتوف گفت که در حال حاضر تعیین و یا انتخاب گروه مشاوران در طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و فنی و مالی نیروگاه راغان ادامه دارد و قرار است در اوایل ماه ایون این گروه به طرح‌ریزی شروع کند. با گفته صدیق حیتوف بانک جهانی در طرح نیروگاه های دیگر در تاجیکستان سرمایه گذاری نخواهد کرد بلکه اجرای این طرح ها از جمله احداث نیروگاه حرارتی بر اساس ذخایر زغال سنگ در فان یغناب را همه جانبه بررسی میکند و تا جای امکان دارد سرمایه گذاران خارجی را در اجرای این طرح ها جلب خواهد کرد. شیگا کاتسو معاون رئیس بانک جهانی پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان به قزاقستان رفت و به گفته قباد صدیق نماینده بانک جهانی در تاجیکستان در گفتگوهای قزاقستان نیز موضوع احداث نیروگاه راغان در تاجیکستان مطرح است به این دلیل که قزاقستان تصمیم دارد در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرد. اخیراً ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین نیز در جریان دیدار از تاجیکستان در این باره اظهار نظر کرده بود و رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان گفتگوی اخیرش با امیر قطر از او خواهش کرد تا این کشور در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرد. اما به اعتقاد صدیق حیتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی تنها احداث خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان از طریق افغانستان میتواند احداث نیروگاه راغان را ممکن سازد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خلاصه های ملاقات معاون رئیس بانک جهانی و رئیس جمهوری تاجیکستان. بحث جاری کردن الفبای فارسی یا برگشتن به این الفبا بعد نشر نامه سرکشاده یک دانشمند تاجیک به عنوان رئیس جمهور در آستانه نوروز دیگر بار داغ شده است. بسیاری از دانشمندان و تحلیلگران تاجیک به این باورند که گذشتن به خط فارسی تنها راه نجات زبان و هویت ملی در شرایط جهانی شویست، در حالی که برخی دیگر همچنان مخالف این عقیده می باشند. همکارم رحمت کریم دولت از جریان بحث محفل های روشنفکران و رسانه های تاجیکستان در این زمینه گزارش می دهد.
دانشمندان و صاحب نظران تاجیک به شمول استادان دانشگاه ها، کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و مسئولین سازمان های فرهنگی ضمن برگزاری یک نشست در مرکز موسوم و دیالوگ سود و زیان گذشتن به الفبای فارسی و ضرورت حفظ الفبای فعلی را بحث کردند. جمع از زیایان و دانشمندان به این نظرند که گذشتن به الفبای فارسی راه جلوگیری از منحل شدن تاجیک به عنوان ملت در شرایط جهانی شوی است و اندیشه این گروه از زیایان استفاده از الفبای فارسی از یک سو امکان دسترسی به سرچشمه های گذشته و فناوری های معاصر را برای تاجیکان فراهم خواهد کرد و این چنین وسیله است برای پیوست شدن به دنیای خارج و معرفی دستاوردهای تاجیکان در دنیا. رستم وهاب دانشمند تاجیک و استادی دانشگاه ملی تاجیکستان.
باید که الفبای نیاگان خود را با تمام کمال بدوند. وقتی که یک مقاله شما یا مطلب شما با حروف فارسی یا نیاگان خودمان منتشر می شود، اون در سراسر جهان خواننده دارد. ولی وقتی که با حرف خودمان امروزی خودمان منتشر می شود، این تنها محدود در چارچوب خودمان است. خودمان می خوانیم، برای خودمان می نویسیم، برای خودمان می خوانیم. یعنی با تعبیر دیگر بگوییم، زبان ما با حروف نیاگان زبان جهان است، بین المللی است و با حروف امروزی که ما از آن استفاده میکنیم زبانی تاجیکستان است.
اما این در حال است که جمع دیگر از دانشمندان به شدت مخالف جاری کردن الفبای فارسی میباشند. و اندیشه این گروه از ظالمان گذشتن به الفبای فارسی در کوتاه مدت باعث بی خط و سواد ماندن قسم زیادی از جامعه تاجیکستان خواهد شد. با گفته آنها الفبای سیریلیک امروز نیازهای زبان تاجیکی را برآورده میکند و نیاز به الفبای فارسی وجود ندارد. زیرا میگویند آنها الفبای فارسی بر علاوه مشکل داشتنش نه همه آوازهای زبانی تاجیکی را افاده میکند. ابراهیم عثمانوف استاد دانشگاه و از مشاورین سابق رئیس جمهور سالها با این جانب مخالف عقیده گذشتن به الفبای فارسی سخن میگوید.
در زبان ما روز زر و زفر یک خیل نگشته میشن و یک خیل تلفظ میشن. در زبان ما خون و هزار یک خیل تلفظ میشن. گرچه این حیفوی گناهوی زبان عربی عربی رو تشکیل میدهند. پس این حرف ها به طبیعت زبان ما بیگونه هستند. در صورت به خط عربی گذاشتن ما مجبور میشویم که این حرف ها رو استفاده بریم. برای همین گذاشتن به حرف عربی از نقطه نظر دو عامل که در اول من نامبر کردم ضرورت ندارد، بلکه به ضرر زبان تاجیکی امروزی ماست. در خط عربی بسیار آوازهای تاجیکی افاده نمییابد، پس این طبیعت حرف یا زبان ما را افاده نمیکند، از این سبب به این گذاشته نمیتوانیم.
در این میان جمع دیگری از دانشمندان پیشنهاد کردند همزمان دو الفبا یعنی فارسی و سیریلیک جاری شود و از هر دوی الفباها کار گرفته شود. به همین ترتیب بحث الفبا ادامه دارد و نهایی نشده است. این بحث بعد از نشر نامه یک دانشمند تاجیک با نام نور محمد امیرشاهی در رسانه ها با عنوان رئیس جمهور دیگر بار شدت گرفت، اما مقامات رسمی از هر گونه اظهار نظر در این مورد تا هنوز خودداری کردند. رحمت کریمی، دولت رادیو آزادی، دوشنبه.
و نظر شما به این بحث ها چیست؟ شنونده عزیز، فکر و اندیشه های خود را با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در میان گذارید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
امشب یعنی ساعت 2 شب شنبه به یک شنبه 30 مارت اکثر کشورهای اروپایی عقربک ساعت را یک ساعت پیش کردند و با این گزارش خود را به وقت تابستان نمایش دادند. زمان در تاجیکستان هم این روند جاری شده بود، ولی آن دیر دوام نکرد، چون که نزدیک بودن این کشور به اکواتر ضرورت تغییر ساعت را از بین میبرد. اما این انعنه از کجا منشأ میگیرد و با کدام هدف انجام مییابد؟ به این سوال همکارم اسکندر خواجه میرزاده پاسخ میدهد.
مؤلفان و طرفداران مطابق سازی وقت به فصل سال میگویند مثل آفتاب پرست انسان باید هر شعای آفتاب را استفاده برد. امسال ایالات متحده آمریکا 9 مارت 3 هفته پیش از اتحادیه اروپا وقت تابستانه را جاری کرد. طبق نقشه اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به وقت مقرری برمیگردد. ایالات متحده آمریکا باشد در ماه نوامبر. اصلا مطابق سازی وقت یعنی پیش و پس کردن ساعت در فصل‌های مختلف از طرف یکی از اساسگذاران ایالات متحده آمریکا بنجامین فرانکلین در سال 1784 پیشنهاد شده، عملاً در دو دهه اول عصر بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا پذیرفته شد. جای یادآوری است که ابتدا هر ایالت آمریکایی خود مقرر می‌کرد که به وقت تابستانه گذرد و یا خیر. اما سال 1966 با فرمان پرزیدنت آن وقته ایالات متحده آمریکا لیندون جانسون قرار قبول گردیده گزارش متشکلانه به وقت تابستانه و زمستانه حتمی شد. در سالهای اخیر موجودیت اتحاد شوروی هم با مقصد کاهش استفاده نیروی برق مدت کوتاه وقت تابستانه و زمستانه جاری شده بود، ولی با فروپاشی اتحاد اکثر کشورهای آسیای مرکزی از تغییر وقت دست کشیدند. در فصل زمستان وقت محلی تاجیکستان از اروپا 4 ساعت پیش است. یعنی اگر در اروپا ساعت 2 بعد از ظهر باشد، در تاجیکستان ساعت 6 بعد از ظهر است. ولی بعد گزارش به وقت تابستانه این فرق 1 ساعت کمتر می شود. یعنی وقتی در اروپا ساعت 3 بعد از ظهر باشد، در تاجیکستان وقت محلی 6 بعد از ظهر خواهد بود. کشورهایی که در نزدیکی خط اکواتور جایگیر می باشند زیاد به تغییر وقت احتیاج ندارند، زیرا تمام سال در قلمرو آنها مدت روز و شب زیاد تغییر نمی یابد. ولی با نزدیک شوی به قطب ها مدت روز و شب وابسته به فصل سال تغییر می‌یابد. مثلا در انتارکتیکا تابستان شب وجود ندارد، ولی زمستان آفتاب ظهور نمی‌کند. بعضا تغییر وقت تصادف‌های تعجب‌آور به بار می‌آورد. ماه سپتامبر سال 1999 در ساحل غربی رود اردن 3 بمبگذار مرگ طلب فراموش کردند که ساعت‌هایشان را به وقت زمستانه گذرانند. در نتیجه وقتی بمب‌های آنها 1 ساعت پیش از نقشه منفجر شدند، به غیر از 3 بمبگذار کسی به هلاکت نرسید. صرف نظر از اعلان‌های پیوسته، هر سال در روز تغییر وقت به این و یا آن طرف هزارها نفر از سفر و کارهای دیگر باز مانده خود را به شرایط نو با مشکلی مطابق می‌کنند. اما یک سراینده آمریکایی خوشبخت است که وقتی تابستانه فرا رسیده است و آن را می‌توان با سیر و گشت سپری نمود.
see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25.
ضرورت تغییر دادن ساعت در اکثر مناطق اروپایی هم اکنون تفاوت وقت با بعضی شهرهای این قاره مثلا پراگ و پاریس و دوشنبه نه 4 بلکه 3 ساعت را تشکیل می دهد. اما گفتارهای آزادی شنونده عزیز در همان وقتی همیشگی یعنی از 6 تا 9 صبح و از 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه پخش می شود. تنها تغییرات جزئی در موج پخش برنامه های ما است که از شما دعوت می کنیم این را بینابت گیرید و گفتارهای آزادی را پیگیری کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
و با امید این که همیشه در کنار ما خواهید ماند شنونده عزیز، مجله بامدادی ما خاتمه می‌یابد. بعد چند لحظه گفتاری برگی سبز تقدیمتان می‌شود و من بعد نیم ساعت با نشر نوبتی برنامه وریدی استودیو می‌شوم.
گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کارون ز پل می گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد تا سال دیگر عمر جوان می گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد ماششتا و کارون ز پل می گذرد امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد تا سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوشبین شوی
من نغمه سرای دل عاشق پسرم قسم ندر من نتبی کو مادر و دادر که دعای خانم بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم و بی قسم ندر من نتبی کو مادر و دادر که دعای خانم بیگانت داند که چه شد مرد غریب بیگانت داند که چه شد مرد غریب دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوش پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی ای یار جوان
من نغم سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران قرار دنیا گذران پیر شوی ای یار جوان خوش پیر شوی ای یار جوان من سرای پسران.